اللهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از آرایی که در مسئله وجود مطرح است، رأیی که اون را مقتضای ذوق متعلقین پنداشتم، گفتن به این که یک حکیم متعلق که بر الهیات توقلی دارد این چنین می چشد و این چنین می فهمد که وجود واحد است و موجود کثیر، پس قول به وحدت وجود و کثرت موجود را ذوق متعلقین پنداشتند. مطالب مربوط به این نظر در چهار امر خلاصه می شد. امر اول تقریر اصل بحث بود که این قول چه می گوید. امر دوم نقدیست که مرحوم صدر متعلقین بر این رأی دارد. امر سوم سخن مرحوم سبزواریست که در توجیه این مطلب و نقدی بر بعضی از نقدهای صدر متعلقین و توجیه اون نقد دارد. امر چهارم اون جمع‌بندی نهاییست که بین این رأی و نقدها باید تنظیم بشود. خلاصه امر اول در بحثی دیروز گذشت که بنابر این رأی وجود واحد شخصی است، به بیش از یک مصداق ندارد، موجود معنایی کلی دارای افراد زیاد که قائلند به وحدت وجود و کثرت موجود، و منظور از موجود این نیست که دارای وجود باشد بلکه دارای نسبت به وجود است، و این کلمه موجود که بر واجب اطلاق می شود یعنی این وجود مشتق است که این مبدا است. اگر موجود بر واجب اطلاق شد یعنی این هستی و این وجود، و اگر بر ممکن اطلاق شد این کلمه موجود معنای نسبت را می فهماند، صیغه نسبت است یعنی منسوب به وجود، نه این که خود دارای وجود است. این خلاصه امر اول. اما امر ثانی، مرحوم صدر متعلقین سه تا نقد بر این رأی دارد که بین این سه نقد یک تحافتی دیده می شود، که اون تحافت در امر سوم که تبیین سخن مرحوم سبزواری است بیان خواهد شد. نقد اول مرحوم صدر متعلقین این است که اگر وجود واحد است و موجود کثیر، تفاوت این موجودهایی که از یک ماهیتن به چی چیز توجیه می شود، چون منشأ تفاوت یا وجود است یا ماهیت. اگر وجود گوناگون بود یا ماهیت متفاوت بود اون موجودها متفاوت می شود، ولی اگر وجود واحد بود و موجود هم ماهیت هم یکسان بود دیگر جا برای تفاوت نیست. در حالی که ما مشاهده میکنیم افراد یک نوع مثل افراد یک عقل در صورتی که مجرد تام نباشد، یا افراد یک نفس، یا افراد یک انسان، حقیقت انسان، افراد انسان بعضی مقدمند و بعضی مؤخر، این تفاوت با چی توجیه میشود؟ اگر وجود واحد است و ماهیت هم ذاتاً اقتضای تفاوت ندارد، این اختلافی که بین افراد یک نوع دیده می شود منشأ این اختلاف چیست؟ اگر وجود واحد شخصی است و موجودها در اثر ارتباط با اون وجود موجودند، به ملاک موجودیت هم انتساب به ارتباط به اون وجود است، چون مربوط اله یعنی وجود واحد است، مربوط به منصوب یعنی ماهیت واحد است، نباید افراد تفاوتی داشته باشند. در حالی که ما می‌بینیم افراد یک نوع متفاوتند. گذشته از این که چطور یک وجود هم وجود است برای جواهر، هم وجود است برای اعراض، هم وجود است برای مجردات، هم وجود است برای مادیات، پس اگر وجود واحد شد و موجود کثیر، ملاک موجودیت این اشیا همون وجود واحد هست، لازمش آن است که یک وجود هم وجود باشد برای جواهر، هم وجود باشد برای اعراض. این یک منظور در صورتی که ماهیت ها مختلف باشد، و هم وجود باشد برای مقدم و هم وجود باشد برای مؤخر، در صورتی که ماهیت یکی باشد ولی افراد مختلف باشند. و اختلاف افراد قابل توجیه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر وجود واحد است کما هو المفروض و ماهیت هم یکی است و ماهیت هم که اقتضای تقدم و تأخر ندارد، چگونه بعضی از افراد یک نوع مقدمند و بعضی از افراد همون نوع مؤخر؟ اگر بگویید ملاک تقدم و تأخر افراد همون تقدم و تأخر در انتصاب است، یعنی اون فرد قبل از این فرد به اون وجود اسناد پیدا شد، چون نسبت اون فرد به وجود قبل از نسبت این فرد به وجود هست، لذا اون فرد مقدم به این فرد مؤخر. این سوال بی جواب میماند که قبل از وجود اون فرد و این فردی نیست. تا ما بگوییم اون فرد قبلا به واجب انتصاب پیدا کرد و این فرد بعدا، پس خلاصه نقد اول این است که اگر وجود واحد شد و موجود کثیر، لازمش آن است که یک شی هم وجود باشد برای جواهر، هم وجود باشد برای اعراض، در حالی که یک وجود نمیتواند هم وجود جوهر باشد هم وجود اعراض. و از طرف دیگر اونجا که ماهیت واحد است، اختلاف و تفاوت افراد یک ماهیت را چگونه توجیه میکنید که یکی مقدم است و دیگری مؤخر؟ ملاک تقدم و تأخر افراد یک ماهیت چیست؟ اگر منسوب اله یعنی وجود واحد شد، منسوب یعنی ماهیت واحد شد، جا برای تفاوت افراد نخواهد بود. و اگر گفتید به این که ملاک تفاوت افراد همون تفاوت در نسبت است، این سوال بی پاسخ میماند که قبل از وجود فردی نیست. تا ما بگوییم چون اون فرد قبلن به واجب اسناد داشت، مقدم بر این فردیست که بعدن به واجب اسناد پیدا میکنه. این خلاصه نقد اول. معلومه نقد دوم بفرمانده این که شما که گفتید وجود واحد است و موجود کثیر، و ملاک موجودیت اشیا هم نسبت به واجب هست، این نسبت را باید شرح بدید. منظور از این نسبت یا نسبت اتحادی است، همونطوری که در حلیت بسیطه و کامل تام آمده است، یا منظور از این نسبت یا نسبت اتحادی است که در حلیت بسیطه و کامل تام آمده است، یا منظور از این نسبت نسبت تعلقی است که در کانه ناقصه و حلیت مرکب آمده است؟ اگر منظور نسبت اتحادی بود که در حلیت وسیطه و کانه تامات را هست، لازمش آن است که این ماهیات برای واجب باشند و واجب هم وجود برای این ماهیت باشد. هم لازمش آن است که کل واحد این موجودات واجب الوجود باشند، چون وجود همه این ها هم وجود واجب است. هم لازمش آن است که واجب دارای ماهیت بلکه دارای ماهیات فراوان باشد، و هر دو محضور دارد. و اگر منظور از این نسبت نسبت اتحادی نبود، نسبت تعلقی بود که در کان ناقصه و حلیت مرکب مطرح است، این نسبت تعلقی و نسبت کان ناقصه و حلیت مرکبه فرع بر وجود منسوب و منسوب الیه است. یعنی باید منسوب الهی باشد تا یکی به دیگری تعلق پیدا کند. در تعلق هایی که در مکان ناقصه و حلیت مرکب است این چنین است، یعنی منسوب هست، منسوب الهی هست، بعد یکی به دیگری نسبت پیدا میکند. اگر نسبت ممکنات به اون وجود واحد شخصی نسبت تعلقی باشد نه اتحادی، اول باید اون وجود واجب باشد و همچنین وجود ممکنات باشد، بعد این ماهیت موجود به اون وجود واجب استناد پیدا کند. اونگاه سوال در این است که قبل از نسبت معیار موجودیت این ماهیات امکانی چه خواهد بود؟ این هم محذور نسبت تعلقی. و اگر بگویید راه سومی هم وجود دارد و اون این که نسبت ممکنات به واجب نه نسبت اتحادی است که در حلیت تاب بسیط است و نه نسبت تعلقی است که در حلیت مرتب است، بلکه ممکنات نفس نسبت به تعلق به واجب هم، نه این که به واجب استناد دارند و منصوبند، بلکه نفس نسبتند و محذوری هم نخواهد داشت. جواب این احتمال آن است که ماهیت نمیتواند نفس نسبت به واجب باشد، برای اینکه ما ماهیت اشیاء را تعقل میکنیم و از انتصابشون به واجب خبری نداریم. ما معنای ماهیت شجر را، معنای شجر را و ماهیت حجر را درک میکنیم بدون اینکه انتصابش به واجب برای ما معلوم باشد. همون برهانی که در بحث زیادی وجود بر ماهیت اقامه کردن که غیر المشکوک غیر المشکوک، یعنی ماهیت برای ما مشکوک نیست، نسبت این ماهیت به واجب برای ما مشکوک است، پس این دلیل زیادی وجود بر ماهیت است. اینجا همون برهان هست، یعنی ما ماهیت شجر را تعقل میکنیم، نسبت این ماهیت به واجب برای ما مشکوک است، پس اون چه که معقول است غیر از اون چیزی که مشکوک است، پس ماهیت این نسبت به واجب نخواهد بود. و اما نمیتوانید شما مطلب را در باره وجود نقض کنید. ما در باره وجودات اشیاء میگوییم اینها این تعلق به واجبند و نسبت اینها به واجب نسبت اتحادی هم نیست، نسبت تعلقی هم نیست، بلکه خود این تعلق به واجبند. و شما در اون باره نمیتوانید اشکال کنید، بگویید به این که ما وجود را تصور میکنیم و انتصاب وجود برای واجب مشکوک است. چرا نمیتوانید اشکال کنید؟ برای اینکه وجود چون خارجیت عین ذات اوست، هرگز به ذهن کسی نمیآید با علم حصولی. وقتی به ذهن کسی نیامد، معلوم حصولی کسی نخواهد شد. و اگر کسی خواست حقیقت هستی را درک کند، باید با علم شهودی به خارج برود، نه اینکه صورتی از خارج به ذهن او بیاید نظیر علوم حصولیه. و در اون وقت اگر کسی خواست حقیقت وجود را درک کند، چون ذرات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، بدون مشاهده واجب هرگز حقیقت وجود مشهود کسی نخواهد شد. بنابراین در باره ماهیت اون سخن ما تام است که ما می توانیم بگوییم ماهیت عین تعلق به واجب نیست، زیرا ما ماهیت را درک میکنیم و تعلقش به واجب برای ما مشکوک است. ولی نمیتوان درباره وجود این حرف بزد که گفت ما وجود یک شیء را درک میکنیم و ارتباطش به واجب برای ما مشکوک است، برای اینکه وجود هرگز با علم حصولی درک نمیشود، فقط با علم شهودی درک میشود. و در علم شهودی تا ما قبلا شاهد سبب نباشیم، مسبب مشهود ما نخواهد شد، کما بین فی علم البرهان، و در این کتاب هم بعدا خواهد آمد. این خلاصه نقد دوم. و اما نقد سوم، میفرمان به این که شما بر این رأی پنداشتید که وجود واحد است و موجود کثیر. وقتی این مطلب را خوب تحلیل کنید، میبین همون سخن معروف بین متأخرین در میآید و اون این است که هم وجود کثیر است و هم موجود کثیر، قائل به کثرت وجود و کثرت موجود خواهید شد. چرا؟ چون این سخن شما بدون اصالت ماهیت قابل قبول و درک نیست. این سخن مبنیست بر اینکه ماهیت اصیل باشد. وقتی که ماهیت اصیل شد در ممکنات، وجود در واجب اصیل است. بلیلان که موجودیت اشیاء هم انتزاع معنای وجود است از ممکنات. و ملاک موجودیت باجل هم این است که او نفس الوجود است. پس وجود یک فردش قائم به ذات است، بقیه افراد امور انتزاعی هست. وجود کثیر است، منطقه بعضی افرادش قائم به ذات هست، بعضی افرادش که اکثریان امر انتزاعی هست. چون که موجود هم کثیر هست، هم واجب موجود است چون نفس وجود است، و هم ممکنات موجودند چون منشه انتظای مفهوم وجودند. به مفهوم معنای وجود را مازیرا انتظام بکنیم. قائلون به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت می گفتن که وجود در ممکنات امریس انتظایی. شما هم همون حرف رو دارید، شما هم قائلید به اصالت ماهیت در ممکنات و اعتباریت وجود در ممکنات. وجود در ممکن امرست اعتباری. اگر امر اعتباری شد نمیتوان گفت شما قائلید به وحدت وجود، بلکه قائلید به کثرت وجود. چون تو وجود یک فرد شاهد به ذات است، بقیه افراد اعتباری هم، یعنی امور انتزاعی هم. پس روح سخن شما که با اصالت ماهیت و اعتباریت وجود آمیخته است، بردی گردد به کثرت وجود و کثرت موجود، نه وحدت وجود و کثرت موجود. این خلاصه امر دوم که شامل این نقدهای سگانه صدر المتعلیم رضوان الله بر فرمایش صاحبان ذوق متعلیم. حالا برسیم به امرهای بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73. اقول فیه نظر من وجوه. امر اول از امور چهارگانه در بحث دیروز گذشت و در بحث امروزم به طور خلاصه بازگوش. امر دوم از امور چهارگانه بیان نقدهای سگانه صدر المتعلیم است. بفرمان فیه نظر من وجوه. اول ان کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر و الاعراض غیر صحیح. شما که قائلید به وحدت وجود و کثرت موجود، معنای حرفتون این است که وجود واحد است و همه ماهیت به همین وجود واحد موجود خواهند بود. قهران این وجود واحد وجود است برای همه ماهیات، چون که همه ماهیات ماهیات هم برای این وجود. این محضور را در نرد دوم اشاره می کنم. هم این ماهیات ماهیات باشند برای وجود واجب محضور دارد، و هم وجود واجب وجود باشد برای این ماهیات محضور دارد. این کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع الماهیات من الجواهر و الاعراض غیر صحیح کما لا یخفا عند التأمل. منتها این دلیل بعضی از محظورهای مدلول را اشاره می کند. محظور اول این است که یک وجود چگونه دارای ماهیات گوناگون خواهد، و ماهیات متباین چگونه دارای یک وجودند. این محظور اول. محظور دوم این است که افراد متفاوت یک ماهیت چگونه دارای یک وجودند، و یک وجود چگونه وجود می شود برای افراد متفاوت یک ماهیت. منتها این محضور دوم را اشاره کردن، به اون محضور اول اشاره نشده است. چرا غیر صحیحن؟ فیلن بعض افراد الموجودات مما لا تفاوت فیها به حسب الماهیه. مثلا افراد انسان ماهیتا یکی هست، یا افراد شجر ماهیتا یکی هست. معذالک بعضی از این افراد مقدمن و بعضی متأخر. ما ان بعضها متقدمن علا بعضن بل وجود، وجودن مقدمن. یکی علت هست دیگری معلول، یکی تقدم طبعی دارد به دیگری تأخر طبعی، که ملاک تقدم تأخر طبعی هم همون وجود است. ما ان بعضها متقدمن علا بعضن بل وجود. ولا يعقل تقدم بعضها على بعض ما كون الوجود في الجميع واحدا وحدتا حقيقيتا منسوبتا الى الكل. دیگر معقول نیست که وجود واحد باشد و به همه نسبت داشته باشد و وحدتش هم حقیقی باشد و نسبتش هم تام باشد، معذالک این منصوبها اختلاف داشته باشد، یکی مقدم باشد در وجود و دیگری مؤخر باشد در وجود، ولا یعقل و تقدم بعض افراد یک ماهیت علی بعض افراد همون ماهیت ما کون الوجوده در جمیع افراد ماهیت واحدن، نه وحدت اعتباری بلکه وحدتن حقیقیتن یک، منصوبتن الالکله علی السوا، این هم دو، این منصوبتن الالکل یعنی به نسبت متساویه، فعنه تو زیره اگر اعتذار بشود به این که گرچه وجود یکیست و گرچه ماهیت یکیست ولی افراد با هم اختلاف دارند، فرمان این اعتذار مقبول نیست، فعنه تو زیره به ان تفاوت بین افراد به حسب تقدم و تأخر لیسه فی الوجود الحقیقی، چون شما در نقدتون گفتید من بعضها متقدمون علا بعضین بالوجود، اگر اعتذار کنید که تقدمشون در وجود نیست بلکه در نسبت است، بگویید که تقدم لیسه فی الوجود الحقیقی بل فی نسبت اون افراد و ارتباط اون افراد به این وجود حقیقی، بن تقیم نسبت و بعض اون افراد الی وجود در حقیقی اقدم من بعض آخر، اگر این چنین اعتذار بشود نقولو که نسبت منشه تفاوت نیست، نقولو ان نسبتو من حیث و انها نسبتون امرون عقلیون لا تحصل ولا تفاوت لها فی نفسها، نسبت از اون جهت که معنای اعتباری است ذاتاً تفاوتی ندارد، همونطوری که اصل تحقق نسبت به اعتبار طرفین است، تفاوت نسبت هم به اعتبار طرفین است، اگر منصوب الیه و منصوب یکی بود نسبت عوض نخواهد شد، نقول عن نسبتو من حیث و انها نسبتون امر عقلی لا تحصر ولا تفاوت لها، یعنی برای نسبت فی نفسها، بل به اعتبار شیء من المنتسبین، یا منصوب یا منصوب الیه، یکی از این دو، لازم نیست هر دو فرق بکنن، یکی از این دو که فرق بکنن نسبت فرق بکنن، ولی اگر هیچ کدام فرق نکردن نسبت عوض نمی شود. فاذا کان المنصوب الیه ذاتا احدیتا، اگر منصوب الیه اون وجود است که به گمان شما واحد حقیقی است، و منصوب ماهیتا، اگر منصوب الیه اون ذات است که ذات احدی است، یعنی تفاوتی در اون نیست، منصوب هم ماهیت است که ماهیت به حسب ذات خود اختلافی ندارد، پس طرفین نسبت یکسانند، افرادم که وجود ندارند تا ما بگوییم اختلاف در نوعی افراد است، افراد با این نسبت میخواهد پیدا بشود، ول منصوب ماهیتن، ول ماهیت او به حسب ذاتها لا یقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه، تقدم و تأخر به تم ملاک اینها وجود است، علیت و معلولیت ملاک اینها وجوب است که ضرورت وجود است، فالماهیتو به حسب ذاتها لا یقتضی شیئا من التقدم و التأخر و العلیت و المعلولیه، و از طرفی هم ولا اولویت ایزن لبعض افراد اون ماهیت بالقیاس الى بعضین، برای اینکه از باب سالبه به انتفاع موضوع افراد در کار نیست، لعدم حصول اون افراد به فعلیت اون افراد فی انفسها و به حسب ماهیتها، چون افراد به حسب ماهیتی که دارن و به حسب فعلیتی که خود دارن وجود خارجی ندارن قبل از نسبت، فمن اینه یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبه الواجب و تأخر فیها، چگونه منصوب ایده که واجب است در نسبت به او تقدم و تأخر پیدا می شود، یکی اب خواهد شد به دیگری ابن، یکی علت می شود دیگری معلول، حالا یا علت تامه یا علت ناقصه، این خلاصه نقد اول. و ثانی، نقد دومی است که نه برن که ماهیات به وسیله ظهورات یافت می شوند، اون وحدتی که ایشون قائلند وحدت تشکیکی نیست، یک وحدت نامتناهی است. قرآن چیزی در جهان نمی ماند مگر ظهور همون واحد حقیقی. حالا این رو بعد توضیح می دن واسده. بسانی نقد دوم این است که ان نسبتها الالباری، نسبتی موجودات به واجب تعالی که شما گفتید موجودات کثیرند و معنای موجود شیء ثبت له الوجود نیست، بلکه شیء منصوب له الوجود است و وجود همون واجب است و اشیاء به واجب اسناد دارند. ان نسبت این اشیاء الالباری امکانت اتحادیتن، اونطوری که در حلیت بسیطه و کانه تامه است، یلزم کون الواجب تعالی زاماهیت غیر الوجود بل زاماهیات متعددت متخالفه. اگر نسبت اشیا به واجب نسبت اتحادی باشد، لازمش آن است که اشیا ماهیت واجب باشند و واجب هم وجود برای اشیا باشد. هم لازمش آن است که واجب تعالی دارای ماهیت بلکه ماهیات کثیره باشد. هم لازمش این است که اشیا بشوند واجب الوجود، برای اینکه وجود اینها همون وجودی است که واجب است و اشیا به همون وجود موجودند. منتها به اون گوشه دیگر نقد اشاره نشده. ان نسبت اشیا الی الباری امکانت اتحادیت هم یلزم کون الواجب تعالی زاماهیت غیر الوجود، با اینکه الحق ماهیت و اینیت نه تنها دارای یک ماهیت باشد بلکه دارای ماهیات متعدده متخالفه باشد، چون نسبت اشیا به واجب می شود نسبت اتحادی. و سه یجی او که حق تعالی هستی محض است، ماهیت ندارد فضلن از ماهیات کثیره. و سه یجی و انلا ماهیت له تعالی سوى العینیه، گذشته از اینکه یک شی چند ماهیت داشته باشد مستحیل است، چه واجب چه غیر واجب. و اگر نسبت اشیا به واجب نسبت تعلقی باشد در حلیت مرکب و کانه ناقص است نه حلیت بسیطه، و این کانت نسبتو بینها و بین الواجب تعالی تعلقیتن اونطوری که در کانه ناقص است، و تعلق شیء به شیء فرع و وجود هما و تحقق هماست، تعلق و نسبت تعلقی فرع وجود منصوب و منصوب الیه است، پس قبلا باید واجب باشد و اشیا هم باشند تا اشیا به واجب استناد پیدا کنند. فیلزم ان یکون لکل ماهیت من الماهیات وجود خاص متقدم على انتصابها و تعلقها، قبل از اینکه به واجب انتصاب پیدا کنند باید موجود باشند بعد به واجب انتصاب پیدا کنند، چون خاصیت کان ناقص و حلیت مرکبه این است. این محظور بید الغی است، نمی شود گفت که اشیا قبلا موجودن بعد به واجب اسناد پیدا کنند. حالا اگر کسی این چنین بگوید که راه منحصره در این دو نیست که یا نسبت اتحادی یا نسبت تعلقی، بلکه اشیا نفس نسبتند نه اتحادی و تعلقی، فرمان این حرف را درباره ماهیت نمیتوان گفت که ماهیت نفس و تعلق بر واجب باشد، برای که ما خیلی از ماهیات را تعقل میکنیم از انتصابشون به واجب غفلت داریم و برای ما معلوم نیست. و غیر المشکوکه غیر المشکوک، و نمیشود این مطلب را به وجود نقض کرد، چون ما درباره وجود قائلیم که وجود نفس و نسبت به واجب است. شما نمیتوانید بگوید ما وجود اشیا را درک میکنیم از تعلقشون به واجب غفلت داریم. چرا؟ برای اینکه اون چرایی شما درک میکنید مفهوم وجود است. مفهوم وجود عین تعلق به واجب نیست، حقیقت وجود عین تعلق است که شما درک نمیکنید. پس اون چرا که شما درک میکنید تعلق به واجب نیست، اون چی که عین تعلق به واجب است شما با علم حصولی درک نمیکنید، با استاد با علم شهودی درک می‌شود. و اگر خواستید با علم شهودی درک بکنید، اول باید سببش رو مشاهده بکنید، بعد مسبب را، چون که واقعا همینطوره. این ازلا شبهته ناظر به اون سؤال به جواب مقدر است. ازلا شبهته فی ان حقائقها، یعنی حقائق اشیاء و ماهیات، لیست عبارتن عن تعلق به غیرها، چون ماهیت که عین تعلق به غیر نیست. تا شما بگویید راه سیونی هم هست، چرا ماهیت عین تعلق نیست؟ برای اینکه فی انا کثیرا ما نتصور ماهیات را، مثلا ماهیت شجر را متعقل میکنیم. این یک مقدمه. و نشک فی ارتباطها الى الحق الاوله و تعلقها بهی تعالی، این دو مقدمه. ما ماهیت شجر را درک میکنیم و از این که این ماهیت عین تعلق به واجب است ما شک داریم. و غیر المشکوک، غیر المشکوک یعنی چیزی که مشکوک نیست غیر از چیزی است که مشکوک است. پس ماهیت عین تعلق و انتصاب واجب نیست. و نشک و فی ارتباط ها الى الحق الاول و تعلق ها به تعالی. و لذی این حرف را ما درباره وجود ها وجود میگوییم. چی میتوانیم درباره وجود بگوییم؟ که وجود عین تعلق و الواجب است بدون اینکه محضوری داشته باشد، به خلاف الوجودات. از یوم کنو ان یغال، درباره وجود میتوان گفت که او عین تعلق است. از یوم کنو ان یغال ان هویاتها لا یغایر تعلقها و ارتباطها. وجود شیء ثبت له تعلق نیست، بلکه عین تعلق بالواجب است. و نمیتوانید بگویید که ما وجود اشیاء را تعقل میکنیم از ارتباطشون به واجب غافلیم، چون اون چرا که شما درک میکنید مفهوم وجود است و اون چه که عین تعلق به واجب است حقیقت وجود است، که با علم حضوری درک میشود نه با علم حضوری. و اگر خواستید با علم حضوری درک بکنید، چون زی سبب لا یعلم الا من قبل سببه، شما اول واجب را درک میکنید بعد وجود را. از لا یمکنل، میشود درباره وجود گفت که هویتشون غیر از تعلق به واجب چیز دیگر نیست. چرا؟ چون اون محضوری که ما گفتیم در اینجا نیست. الا یمکنون اجتناهو به نحو من انها الوجود الا من جهت العلم به حقیقت سببهی و جائله. شما اگر خواستید یک وجودی رو بکن با علم حضوری درک بکنید، چون این وجود زی سبب است و ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، حتما شما باید اول سببش را مشاهده بکنید بعد او را مشاهده بکنید. در اونجا می‌یابید که وجود عین ارتباط به واجب است. از لا یمکن الاجتناه به نحو من انها الوجود الا من جهت العلم به حقیقت سببه و جائله، کما بین فی علم البرهان، که زی سبب را بدون سبب نمی‌شود درک کرد. و سنبین فی هذا الکتاب ان شاء الله تعالی در بحث علم خواهند فرمود. نقد سوم این است که بنابر مبنای شما که گفتید وجود واحد است و موجود کثیر، وقتی ما اصل رأی شما را تحلیل میکنیم، ببینیم همون حرف معروف بین متأخرین ظهور میکنند که وجود کثیر است مثل موجود. شما هم قائلید به کثرت وجود و کثرت موجود. معروف بین متأخرین است که وجود کثیر است، موجود هم کثیر. منتها وجود در واجب اصیل است، در ممکنات امرس اعتباری، ولی غیر از وجود واجب وجودات دیگری هم هست، منطقه امور انتظاعی هم. پس شما هم قائلید به کثرت وجود، به کثرت موجود، چون که معروف بین متأخرین هم همون کثرت وجود و کثرت موجود است. از سالس این وجودات الاشیا علا حاضر طریقت ایزن متکثرتون کل موجودات، که وجود هم مثل موجود کثیر است. الا اینکه موجود که همون ماهیت باشد، بنابر مبنای شما که قائل به اصالت ماهیت هستید حقیقی است. وجود دو قسم است، یک قسم حقیقی است، بقیه اعتباری. الا ان موجودات امور حقیقیتون، چون قائل به اصالت وجودید. اما ول وجودات بعضها حقیقیون که وجود الواجب تعالی و بعضها انتزاعیون که وجود الممکنات. اون چه که معروف بین متأخرین است که قائلا به کثرت وجود و کثرت موجود حرفی غیر از حرف شما نیست. شما قائلید به اصالت ماهیت، اونم قائل. شما میگوید وجود واجب ماهیت ندارد، اونم میگه. شما میگوید واجب وجود محض است، اونم میگوید. شما میگویید ملاک این موجودیت اشیاء ارتباط به اوست، ارتباط هم یه امر اضافی و انتزاعی است، اونم همین انتزاعی رو قائل هم. وقتی شما میگوید از شجر موجودون، یعنی چه؟ یعنی یک معنای انتزاعی برای شجر هست. اون هم که میگن از شجر موجودون، یعنی یک معنای انتزاعی برای شجر هست. شجر حقیقی است، وجود میشه انتزاعی. پس چون ماهیات کثیرن، هر ماهیت یک وجودی دارد منتها انتزاعی، پس شما هم قائلید به کثرت وجود و کثرت موجود، چون معروف بین متأخرین همینه. الا ان الموجودات امور حقیقیه و الوجودات بعضها حقیقیون که وجود الواجب و بعضها انتزاعیون که وجود الممکنات. پس فلا فرق بین هذا المذهبی که منسوب به ذوق متعلهین است و المذهب المشهور الذي عليه الجمهور من المتأخرین، که القائلین این متأخرین به ان وجود الممکنات انتزاعیون. این سه حرف دارن متأخرین، شما هم سه حرف دارید. اون حرفشون این است که وجود ممکنات انتزاعی است، شما هم میگید. اون هم بگن وجود واجب عینیون، شما هم میگید. اون هم قائلن بگید در ممکنات ماهیات اصیل است، شما هم که میگید. به ان وجود الممکنات انتزاعیون، این یک حرف. و وجود الواجب عینیون، این دو حرف. که این دو حرف رو شما هم میگید. چرا عینیون؟ بگه لأنه تعالی به ذاتهی مصداق و حمل الموجود به خلاف الممکنات. واجب تعالی عین الوجود است، چون این واجب با قطع نظر از هر حیثیت تعلیلی و تقییدی مصداق حمل معنای موجود و انتزاع معنا از او و حمل این معنا بر اوست. ولی ممکنات ذاتن این چنین نیستن. ما اگر بخوایم این مفهوم را از اونا انتزاع بکنیم، باید ارتباطشون به علت مثلا محفوظ باشد. معروف بین متأخرین این نیست که وجود یه حقیقتیش در خارج نصیب ممکنات می شود، بلکه قائلا یک مفهومی از ممکنات انتزاع می شود. و وجود الواجب عینی لأنه تعالی به ذاتهی مصداق و حمل الموجود، حمل مفهوم الموجود. به خلاف الممکنات که به ذاته مستاق نیست، بلکه به زمینهی باید مفهوم را از او انتزاع کرد. الا ان الامر الانتزاعی المسمى به وجود الممکنات یعبر عنه فی هذه الطریقه بر انتصابه او تعلقه او ربطه او غیر ذالکه. مگر اگه شما یه اصطلاح خاصی دارید، میگید این امر انتزاعی عبارت از انتصاب است، ولی بالاخره یک در ممکنات غیر از ماهیت یک امور انتزاعی هم هست. اون هم که قائلن به کثرت وجود بیش از این نگفتن در ممکنات. الا ان الامر الانتزاعی المسمى وجود الممکنات یعبر عنه فی هذه الطریقه، گاهی تعبیر میکنید به انتصاب، گاهی تعلق واجب، گاهی ربط واجب و غیر ذلک. پس حل قولو به ان الوجود علا هذه الطریقه واحد حقیقی شخصی و الموجود کلی متعدد دون طریقت الاخرى لا وجه لها. اینکه شما آمدید سهمتون را از معروف بین متأخرین جدا کردید، گفتید بنابر نظر اونها وجود کثیر است مثل موجود، ولی بنابر رأی ما وجود واحد است ولی موجود کثیر است، این سخن تام نیست. بنابر رأی شما هم وجود کثیر است، چون که موجود کثیر است. اونها که قائلند به این که وجود کثیر است، میگویند وجود یک فردش عین ذات است، بقیه امور انتزاعی است. شما هم میگویید وجود واجب عین ذات است، بقیه با نسبت و تعلق و ارتباط حل میشود. فالقول به ان الوجود على هذه الطريقه، یعنی طریقه ذوق متعلهین، واحد حقیقی شخصی، و الموجود کلی متعدد، دون طریقت الاخرا که معروف بین متأخرین است، این سخن لا بچه لهو ظاهرن، بل نقود و لا فرق بین ها زین المذهبین، چه بنابر مذهب شما چه بنابر معروف المتأخر، وجود کثیر است موجود کثیر است، چه از او به ذوق تعلق یاد بشود نشود. بل نقول لا فرق بین ها زید المذهبین فی ان موجودیت الاشیا و وجود الاشیا معنا عقلی و مفهوم کلی شامل لجمیع الموجودات. اگر ما گفتیم موجود، این شامل همه موجودها خواهد شد. خواه از خود اینها شما انتظار بکنید یا بگویید نه، موجود است یعنی نسبت به واجب دارد، نسبت به وجود دارد. فی ان موجودیت الاشیاء و وجودها معنا عقلی و مفهوم کلی شامل لجمیع الموجودات، سواء کان ما به الوجود نفس الذات که معروف بین متأخرین است که از اونها انتظار می شود، او شیئا آخر ارتباطی کان اولا که معروف بین شماست. ملاک موجودیت اشیاء این است، و اگر وجود بر معنای دیگر اطلاق بشود که واجب تعالی است، اون از باب اشتراک لفظی است. فإن اطلق الوجود على معنى آخر وهو الحق القائم بذاته لکان ذلک بالاشتراک، اگر او را هم گفتیم وجود، این از باب مشترک لفظی است یا شبیه مشترک لفظی است، برای اینکه اون یه حقیقت عینی قائم بذات است ولی در اشیای امر انتزاعی خواهد بود. حالا این امر انتزاعی از خود ذات انتزاع بشود یا نه، از اون نسبت شما به وجود یاد بکنید. بالاخره ملاک موجودیت اشیا یا از خود اشیا انتزاع می شود یا همون نسبت اشیا به واجب هست. شما میگویید نسبت اشیا به واجب است، ولی معروف بین متأخرین است که از خود اشیا انتزاع می شود، یعنی به وسیله ارتباط واجب از خود اشیاء انتزاع می شود. منشأ انتزاعی این مفهوم خود ماهیت خارجی است در اثر انتصاب واجب ماننده. اگر وجود را بر واجب اطلاق بکنند، یعنی بر اون وجود حق قائم به ذات اطلاق بکنند، این یا اشتراک لفظی یا شبیه اشتراک لفظی. علی ای حال وقتی گفتن اشیاء موجود است، یعنی این معنای انتزاعی را دارد. پس وجود کثیر است، مصادیق فراوان دارد. به این مصادیق فراوان امور انتزاعی است، مثل اینکه فوقیت دارای مصادیق فراوان است و همش هم انتزاعی است. سایر عناوین اعتباری که دارای مصادیق فراوانند از کثرت برخوردارند ولی همش هم انتزاعی هستند. بل نقول لا فرق بین هذین المذهبین فی ان موجودیت الاشیاء و وجود اشیاء معنا عقلی و مفهوم کلی شامل جمیع الموجودات، هر شیئی دارای وجود هست، مثل که تمام فوقها دارای فوقیت هستند، تمام تحتها دارای تحتیت هستند که امر اعتباری هستند. سران کان ما به الوجود نفس الذات که معروف بین متأخرین است، از اونها انتظار می شود، او شیئا آخر ارتباطی کان اولا که رو مبنای شماست. فین اطلق الوجودو علا معنن آخر و هو الحق القائم به ذاته، اون دیگه از قبیل موجودیت اشیاء نیست. لکان ذالکه به اشتراک، یعنی به اشتراک لفظی یا شبیه اشتراک لفظی. و سیعتی که تفصیل المذاهب فی موجودیت الاشیاء، به خواست خدا در همین جلد اول از صفحه 249 تا 262 این چند صفحه درباره ملاک موجودیت اشیاء و نقل آرا مبسوطاً به اون بحث از صفحه 249 تا 262 برمیگردد. این خلاصه ترجمه گونه ستا نقدی که در امر دوم از امور چهارگانه در این مسئله بود، تا برسیم به امور بعدی. الحمدلله رب العالمین.